بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، شنبه شبها و با مجموعه هفتگی عصر ایمان در خدمت همه شما بینندگان محترم هستیم. امیدوارم که برنامه های ما رو دنبال کرده باشید. اگر فرصت این رو نداشتین که از طریق شبکه ماهواره‌ای و یا به صورت زنده برنامه ها رو نگاه کنید، برنامه ها در آرشیو سایت شبکه موجود است، میتونید برنامه های ما رو دنبال کنید. این هفته هم مثل هفته های گذشته در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عباسی. ابتدا عرض سلام و احترام داریم خدمت استاد محترم، ازشون درخواست میکنم اگر سلام و احوالپرسی دارم با شما بفرمایند تا من مثل هفته‌های گذشته سوالاتمو مطرح کنم. حاج آقا بفرمایید. سلام علیکم و رحمت
الله. سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و تحت توجهات خاصه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا زندگی خوب و ایمانی داشته باشید. منظر شما است.
خیلی ممنون و متشکر. همونطور که در جریان هستی راجع به بحث اجتهاد و تقلید هفته گذشته صحبت کردیم و بحثمون رو ادامه میدیم. برنامه هفته گذشته آخر برنامه تماس داشتیم، یه مقداری اون فضای تماس اینا طول کشید، من سوال هفته گذشتم رو فرصت نکردم مطرح بکنم. با اون سوال برنامه این هفته رو شروع میکنیم و انشالله ادامه بحث رو در خدمتتون خواهیم بود. حاجا صحبتی که کردیم هفته گذشته به اینجا رسیدیم، راجع به عرضم به خدمتتون که سیره متشرعه، قول علما راجع به بحث اجتهاد تقلید صحبت کردیم. حالا میخوایم از اینجا شروع کنیم که بینندگان هم خیلی فنی‌تر و جدی‌تر انشالله بحث رو دنبال بکنن. یک مجتهد چه مراحلی رو باید طی بکند تا یک فتوا صادر بشه؟ یا از یک طرف دیگه اگر بخوام سوال بپرسم، یک روایت باید چه مراحلی رو طی بکنه تا به یک فتوا و به یک حکم شرعی برسه؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. بحثی که محضرتون مطرح کردیم، محضر شما بینندگان عزیز و گرامی، در رابطه با فتوا و ادله که مربوط به اجتهاد بود، این نکته مهمی هست. خیلی بینندگان عزیز هم سوال داشتن که ما دائم اینجا از متخصص صحبت کردیم، از مجتهدی که او باید در واقع به بحث از یک روایت یا آیه قرآن یا مجموعی از آیات و روایات بپردازه تا اینکه بتونه اون نتیجه لازم رو بگیره و فتوایی که مورد تأیید خدای متعال باشه و اهل بیت علیهم السلام رو صادر بکنه. در مواجهه با یک روایت، مرجع تقلید یا مجتهد چه کارهایی رو باید انجام بده؟ یکی از مراحل، در واقع چهار مرحله و چهار کار رو باید انجام بده. مرحله اول احراز صدور نص هست. شما ببینید نقل روایت از هر کسی میتونه صورت بگیره و هر کسی میتونه کلام اهل بیت رو نقل بکنه، اما در این که آیا این شخص شرایط نقل روایت رو داره یا نداره، به هر حال ما مواجه هستیم با روایاتی که حدود 1400 سال از نقل اون میگذره، راویانی که در 1400 سال قبل زندگی میکردن تا به امروز در هر دوره‌ای نقل این روایت رو کردن. اما اینکه ما مطمئن بشیم این شخص ثقه و راستگوه، مورد اطمینان هست و از مورد اطمینان بودن اشخاص مختلفی که راوی یک روایت هستن به دست بیاریم که یک روایت واقعا از امام معصوم صادر شده یا نه. شاید به ذهن خیلی پیش پا افتاده باشه دیگه، آقا این روایت از امام صادر شده دیگه، امام صادق فرمودن فلان مطلب رو، امام باقر فلان روایت رو فرمودن. خود این اول ماجراست، یعنی مرحله اول احراز صدور نص. اگر قرار بود که با صرف وجود یک روایت در کتب اربعه یا صرف وجود یک روایت در وسائل شیعه در مجامع حدیثی ما خیالمون راحت باشه بگیم آقا خب دیگه این روایت موجوده و تمام، دیگه نیازی نبود که شخصی مثل علامه مجلسی علی‌الله مقامه الشریف پس از قرنها در واقع فاصله از محمد ابن یعقوب کلینی، شیخ کلینی صاحب کتاب کافی شریف، بیاد کتابی به نام مرآت العقول رو بنویسه و شروع بکنه یک به یک روایات رو بررسی سندی کردن و بسیاری از روایات رو ضعیف بیان کردن. وقتی یه روایت ضعیف بودنش ثابت میشه برای یک شخص، برای یک عالم، این به این معنا هست که این روایت صدورش از معصوم ثابت نشد برای من.
اون سلسله کارهایی که ما امروز تحت عنوان علم رجال تو علوم و حوزه فکر کنم میشناسیم دیگه، منظورتون
بله
همون.
بررسی رجال به اصطلاح روایت هست که ما متوجه بشیم که این روایت با وجود هم شناخت راویان حدیث یک به یک که علم رجال و درایه متکفر، علم رجال خود اشخاص رو بررسی میکنه، علم درایه حالا ارتباطات اینها، مثل اینکه آقا این شاگرد این شخص بوده این روایت رو نقل کرده الان یا خیر. گاهی اوقات ما ممکنه کسی بگه آقا من حالا الان که نرم افزارهایی هست که اون نرم افزارها دقت 100% ندارن دیگه، اگه دقت 100% داشتن میگفتیم خب این علم حل شد قضیه، ولی برفرض نرم افزارهایی هست میاد راوی ها رو دونه دونه میگه، چون در بعضی از راوی ها اختلاف دیدگاه باز وجود داره، اون نکته که هفته گذشته اشاره کردیم، یه راوی رو بر یک مبنای رجالی میگن این راوی مورد تایید نیست، یا ساده تر بگیم یک عالمی به این نتیجه رسید که این راوی مورد اطمینان نیست، ثقه نیست، نمیشه ازش روایت نقل کرد، و یک عالم دیگری با تتبعش، با در کنار هم گذاشتن قرائن و شرایط زندگی او به این نتیجه رسید که میتونیم روایت رو از او استفاده بکنیم.
یعنی همون اشکالی که ما متوجه مثلا کتاب صحیحین اهل سنت میدونیم که اونا هرچی در کتاب نقل شده میگن درسته، بعضیشون البته الان فهمیدن که روش شیعه ظاهرا درسته، یعنی نمیشه به صرف نقل شدن در یک کتاب گفت تمام روایات صحیحه، منتها شیعه میگوید که ما باید از ابتدا و دونه به دونه رجال رو بررسی بکنیم، روایت رو بررسی بکنیم.
بله، روایت رو باید بررسی بکنیم و اون وقت ممکنه یک راوی اختلاف بین دو عالم باشه یا دو مبنا باشه، دو مکتب در واقع رجالی باشه که آقا این راوی رو ما بپذیریم، عده ای از روایات پذیرفته میشه، تأثیر در حکممون داره چون از این روایت داریم استفاده میکنیم، اگر نپذیریم، یعنی وقتی یک نفر میگه این راوی رو من نپذیرفتم، یعنی برای من مشخص نیست که واقعا آیا این روایت از امام معصوم صادر شده
یا
خیر، چون یک راوی. تو علم رجال میاد دونه دونه این افراد رو بررسی میکنه، تو علم درایه یه سری اتفاقای دیگه میفته، مثل اینکه خب حالا 20 نفر، 15 نفر، 12 نفر، 10 نفر راوی ما در یک روایت داریم، در یک سلسله سند داریم، حالا همه اینا رو بررسی کردیم، همه اینا خودشون به شخصه آدم خوبی هستن، ثقه هستن، راستگو هستن، و ما یقین میکنیم وقتی اینها میگن من از فلانی شنیدم راست میگن. حالا از کجا معلوم، این مرحله بعدیه، از کجا معلوم
تا اینجاش علم رجاله،
تا اینجاش علم رجاله، حالا این که از کجا معلوم این راوی ها رو یک نفر بیرونی اسمها رو کنار هم نچیده باشه، درسته این آدم خوبیه، منتها ممکنه خود این روحش خبر نداشته باشه که یه روایت این چنینی رو نقل کرده یا نکرده، اصلا نگفته یه همچین چیزی رو. یه نفری میاد میشینه 10 تا آدم مال 10 دوره مختلف که دورهاشون نزدیک به همه، برفرض که بلده چجوری بچینه جلب کنه، میشینه کنار هم دیگه. خب اگر یه نفر فقط بره راویا رو چک بکنه، راویا رو چک بکنه، همه راویا درست ثقه، خب با این راویای ثقه جمعی از این راویا رو کنار هم چیدن، نمیشه حقه بازی کردش، کلاهبرداری کردش و 10 تا 100 تا روایت درست کرد که هی بگه فلان آدم ثقه از فلان آدم راستگو از فلان آدم درست کنار هم بچینه تا برسه بگه بعد امام صادق فرمودن، در حالی که اینا هیچ کدوم روحشون هم خبر نداشته از این روایت و این روایت جعلیه.
خب علم درایه که فرمودین چطور بررسی میکنه این روابط رو؟
احسن، علم درایه میاد بررسی میکنه که حالا این کسی که از این فرد نقل کرده آیا درک کرده اینو یا نه، این آقا حجاز زندگی میکرده، این آقا کوفه زندگی میکرده، یک بارم نه در زندگی اون نقل شده که از حجاز اومده باشه کوفه، نه در زندگی این نقل شده چیزی که از کوفه رفته باشه حجاز، هیچ شواهد و قرائنی هم نیستش. یه مرتبه این داره از اون روایت نقل میکنه، خب این پذیرشش دشوار میشه. اگه نتونیم پیدا بکنیم میگیم آقا اون کجا و اون کجا، هیچ مسافرتی، هیچ عمره، هیچ حجی در زندگی این ثبت نشده. این مثلا یک مشکل میتونه باشه. مشکل دیگه این میتونه باشه که باید این کسی که میگه من از فلانی شنیدم، اون فلانی زمان زندگیش با زمان این بخونه با هم دیگه. اگر این فردی که میگه من از فلانی شنیدم 2 سالش بوده و اون آقا از دنیا رفته در 2 سالگی این، یا قبل از اینکه به دنیا بیاد اصلا زمان حیات اونو درک نکرده، یا اگه درک کرده انقدر کوچیک بوده که اصطلاحا میگن این تحمل حدیث نداره، یعنی یه بچه 1 سال و نیمه نمیتونه از یک نفر حدیث بشنوه، تو ذهنش ثبت بکنه با همه سلسله سند و بعد برای یکی در بزرگی نقل بکنه. خب اینم میان چک میکنن ملاقات اینها، استاد و شاگرد بودن اینها، در یک زمان زندگی کردن اینها، موارد این بود در یک شهر زندگی کردن، ملاقات از حدیث بشنوه، اینا میشه تو ذهنش ثبت بکنه با همه سلسله سند و بعد در یکی در بررسی میکنیم نقل بکنه. این روایت اینا میان چک میکنن ملاقات اینها، استاد و راویان حدیث، سلسله سند، سلسله سند واقعی
در یک شهر زندگی کردن،
جعلی از آدمهای خوب، همه آدمهای خوبو توی سلسله سند جمع بکنه، ولی اینا هیچ کدوم به هم نخورن، هیچ ربطی با هم نداشته باشن. این میشه مرحله احراز صدور نص، یعنی که ما تازه
هنوز به متن روایت نرسیدیم،
متن روایت نرسیدیم، فقط و فقط این که این نص از امام معصوم صادر شده یا نه. خب این یه زحمت،
تا الان دو علم داره. یعنی ما هنوز به متن حدیث نرسیدیم، ما تا الان محتاج دو علمیم، یکی علم رجال، یکی علم درایه. بله. حالا میخوایم به متن حدیث برسیم.
به متن حدیث برسیم. وقتی به متن حدیث میرسیم میشه مرحله احراز دلالت نص. خب ببینید احادیث اهل بیت علیهم السلام در فاصله زمانی دوری از ما صادر شده و ممکنه که ماجرا مربوط به یک واقعه جزئیه خیلی خاصی باشه که مربوط به یک نفر باشه و به دیگران صدق پیدا نکنه، دیگران نتونن از این استفاده کنن، یا امام معصوم علیه السلام از یک واژه‌ای استفاده کردن که این واژه، این میره تو بحث دلالت نص، که این واژه رو ما نمیدونیم الان این واژه به این ماجرای ما صدق پیدا میکنه یا خیر، که در اینجا ما اولا نیازمند علم لغت هستیم که میشه یکی از علومی که نیاز ما به اون داریم، اولا و به ذات نیازمند علم لغتیم که ببینیم آقا تفاوت واژه ها، اگر واژه‌ای آمده استفاده شده آیا با این واژه این معنایی که ما امروز متوجه میشیم بوده یا اون زمان معنای
دیگری
بوده، معانی مختلف بر اساس شواهد و قرائن بررسی میشه، این میشه متوقف بر فهم لغت و متوقف بر فهم عرف اون زمان، که ما باید عرف اون زمان رو هم بشناسیم، که باز اگر بخوایم شون بر عرف اون زمان رو دقیقاً بشناسیم، یک علومی مانند علم سیره، علم تاریخ، شرایط دوره زندگی امام معصوم، وقتی که مثلا یک نفر اعرابی میاد خدمت امام معصوم یه سوالی میکنه، فضای زندگی اون اعرابی چیه؟ تو چه فضایی این سوال رو کرده؟ تو چه شرایطی آمده محضر امام معصوم؟ این مدار برمیگرده به علم تاریخ، به علم سیره، که ما اینها رو به اصطلاح اطلاع پیدا بکنیم. این همیشه احراز دلالت نست که فقط این کلام رو بفهمیم چی میگه، چه دلالت بر چه چیزهایی دارد، که این
یعنی کسی که عرب زبان است بفهمه و ما که فارس زبانیم بتونیم یک روایت رو تازه ترجمه کنیم به فارسی.
بله، ترجمه کنیم به فارسی، یعنی مفهوم اون
مفهوم
رو،
روایت رو بفهمیم،
مفهوم روایت رو کامل و دقیق بفهمیم، چون میخوایم از این روایت استفاده کنیم دیگه در مقام فتوا، مفهوم روایت رو باید کامل بفهمیم. وقتی که ما میبینیم آقا بین خود اهل لغت هم گاهی اوقات تعارض هست، اختلاف دیدگاه هستش، چطور میتونیم به راحتی درک بکنیم که خب یه روایت رو، مثلا من فارسی زبان روایت رو میذارم جلوم و روایت رو میخونم و یه ترجمه ساده سطحی پیدا میکنم، چون در زبان عربی گاهی اوقات کلمات مختلف در عین حالی که مترادف هم دیگه هستن معانی مجزای خودشون رو هم دارن. یعنی یک کلمه ظاهرا اگر کنار هم قرار بگیرن معانی مختلف میدن، اگر جدا استفاده بشن معنای واحد میدن، که خیلی جریان پیچیده‌ایه. یعنی اینطور نیست که واقعا ما بدونیم بتونیم خیلی راحت یک روایت رو بفهمیم. این میشه مقام احراز دلالت نص، که همینجا حداقل باز ما دو علم رو در واقع به اون علومی که عرض کردیم اضافه کردیم، خب علم لغت و علم تاریخ و سیره.
خب من یه سوالی دارم اینجا، ادبیات عرب که اینقدر تو حوزه‌ام روش تاکید میشه، سالای ابتدایی معمولا همه طلاب میخوانند، که مثلا این روایت که نقل شده، آیا این کلمه‌ای که آمده این مفعول اینجا، این فاعل، اینم تو همون علم لغت شما گفتین یا دوباره اون
یه مرحله
دیگه؟
نه، بله، اونم علم دیگری است که حالا الان خوب شد شما اشاره کردید، من داشتم رد می‌شدم. اینجا اون علم مهم دیگه که در واقع ادبیات عرب هست، علم صرف، علم نحو و حتی بعضی از علوم دیگه مثل بدیع، مثل معانی بیان، که در زمان خود پیامبر گاهی اوقات در فهم کلام پیامبر این اشتباه و اشکال به وجود می‌آمد. من یک مثال بزنم. در یکی از جنگ‌ها به نظرم میاد جنگ بنی قریظه باشه، میرن آقا رسول الله می‌فرمایند که نماز عصر نخوانید مگر در بنی قریظه. خب ظاهر کلام، اگر بخوایم ظاهر کلام نگاه بکنیم، یعنی که آقا برید تا برسید اونجا بخونید. حالا باطن کلام چیه؟ رفتن یه عده آدم ها حرکت کردن، یه عده یه جایی حس کردن دیگه نمازشون قضا میشه، بخوان بیشتر برن، وایستادن نمازشون خوندن، یه عده نمازشون رفتن تا قضا شد، اونجا وقتی رسیدن خلاصه نماز مغرب عشا که خوندن قضای اون رو خوندن. خب این دو تا برداشت از کلام پیامبره. چی اینجا کم هست که یه برداشت اینطوری اتفاق میفته که ما وایسیم نماز، ما نمازمون هم قضا کنیم؟ یعنی واقعا پیغمبر دستور داد نمازشون رو قضا کنن؟ اینجا میگیم یک نکته در فهم کلام پیامبر وجود داشت، اونم این که پیامبر اسلام آمدن از معانی بیان در کلامشون استفاده کردن. پیامبر میخواستن بفرمایند سریع باشید، با سرعت حرکت بکنید. اونقدر این سرعت رو میخواستن بالا نشون بدن که گفتن آقا نماز عصر نخونید مگر در اون منطقه، برسیم به اون منطقه. خب شما ببینید این چقدر تفاوت بین این دو کلام هستش و این در حکم شرعی چقدر تاثیرگذار هست. یعنی استفاده از چیزهای کلماتی که معانی بیان رو به اصطلاح درش به کار رفته، که این هم یک علم هستش. خود ادبیات عرب صرف و نحو هم که واقعا قوقاییه، از چه در واقع فعلی استفاده بکنه، از چه ماده‌ای استفاده بکنه، از چه اشتقاقی استفاده بکنه اون کلمه رو، و کدوم یکی اهمیت رو میرسونه، کدوم یکی ضرورت رو میرسونه،
کدوم یک مثلا میگه حرامه، کدوم یکی میگه مکروهه، کدوم بله، میگه واجبه، یعنی اینا... کدوم میگه مستحبه.
بله،
یعنی این واجب و مستحبی که در بعضی از احکام داریم از همین نوع یعنی برداشتی که از به واسطه
بخشش.
علم ادبیات عربه
بخشش از این به دست میاد. یعنی موارد دیگه هم داره، مثل اینکه در جای دیگه ما اباحه رو از امام دیده باشیم و اینجا نهی رو دیده باشیم، که میشه نهی باید علاقاده بشه حرمت، ولی جای دیگه اباحه رو دیدیم از امام معصوم، یعنی گفتن این کار مباحه. وقتی این دوتا کنار هم قرار میگیره، این نهی در کنار این حلیت یا اباحه در کنار این میشه چی؟ میشه مکروه. یا یه کاری رو ما دیده باشیم که امام معصوم گفته انجام بدید، اما اصحاب امام معصوم یا خود امام معصوم اون کار رو در مواقعی ترک کردن، از این ما متوجه میشیم که این استحبابه نه وجوب. اگر وجوب بود ائمه علیهم السلام و مثلا اصحاب نزدیکشون هرگز،
خب البته اون با قرائن دیگه، اونجا من اشاره من اینجا به همین نوع برداشت ادبیات عربی
فقط خود لفظ. بله
بله،
احسن. یعنی اینجا ما با خود لفظ اولا و به ذات باز دو مرتبه کار داریم، که اینا این میشه در واقع مقام دلالت نست، که خود این نست دلالت به چی داره؟
این بدون هیچ شاهد، بدون هیچ قرینه، بدون هیچ حدیث دیگه، ما از مثلا به واسطه سوادی که داریم میفهمیم که اینجا این فعلی که به کار برده شده امر است مثلا یا مضارع است. اگر امر باشه میگیم که مثلا واجب است، اگر مضارع باشه میگیم که مستحب. یه مثال خیلی معروفی داره آقا تو ادبیات فارسی که همیشه به خاطر نگارش فارسی، ادبیات فارسی که میخوان تدریس بکنن، فکر میکنم معروف ترین مثالش باشه، بخشش لازم نیست اعدامش کنید.
بله بله.
که اگر مثلا این ویرگول و این مکس رو بعد از بخشش بذارید میشه بخشش لازم نیست اعدامش کنید، یا بخشش لازم نیست اعدامش کنید. این فقط یعنی چقدر به کشته شدن یا زنده ماندن یک فرد نوع خوندن و نوع برداشت از متن بستگی داره.
بله. این پس این شد مرحله دوم ما که با دو سه علم هم در واقع به اینجا اضافه کرد.
خب آقا این دو مرحله باشد، ما وارد مراحل بعدی میشیم. بعد از میان برنامه که تقدیمتون میکنیم دوستان ما در اتاق فرمان، راه های تماس با برنامه باز هست، از طریق صفحه اینستاگرام، از طریق سایت و از طریق شماره تماسی که دوستان برای شما زیر نویس میکنند میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو به ما بگید. برمیگردیم خدمتتون.
بلا مبر زیادم، جوونی ما پای تو دادم، جوونی ما پای تو دادم. از ما که گذشتم ما غمم همینم، الهی هیچ کس داغم حرمت نبینه، قدم قدم می ترسم به قلبم مانه آرزوی حرم، دلم گرفته از این زمونه، برس به دادم که قلبم خونه. امان امان ای دل، امان امان ای دل، امان امان ای
امانه. خیلی ممنون که ما رو دنبال میکنید در عصر ایمان. حاج آقا دو مرحله رو فرمودید، مرحله سوم رو بفرمایید، مراحل صدور فتوا.
بله، در واقع مراحل استفاده از یک روایت،
مراحل استفاده از یک روایت.
مرحله سوم مقام بیان نص است، که حالا ما دلالت نص رو فهمیدیم، فهمیدیم آقا این روایت داره این کلمات رو بیان میکنه و این کلمات دقیقا معناش هم اینه. خب حالا آیا ما میتونیم 100% این کلام رو به عنوان کلام واقعی امام معصوم بپذیریم و بر اساسش فتوا بدیم؟
این کارو مگه تو علم رجال نکردیم دیگه؟
نه، ما تو علم رجال فقط میفهمیدیم که این راوی ها راستگوان یا نه. علم درایه
روابط
و بست اینا رو، روابط اینا رو، اون که از هم روایت گرفتن یا نه رو میفهمیدیم. اونجا ثابت شد که این کلام رو امام معصوم گفتن، اما این که این کلام رو امام معصوم فرمودن تو مرحله دوم میفهمیدیم که امام معصوم چی فرمودن. مرحله سوم این هستش که آیا میتونیم این کلام رو امام معصوم برای این برداشت ما گفتن یا جهت دیگه ای داشته. مثلا جهت دیگهش مثل جریان تقیه. خب فراز و نشیب‌های بسیار بسیار زیادی داشته زندگی ائمه معصومین، یعنی ناچار بودن گاهی ائمه معصومین در فضای تقیه جان یک نفر رو با یه جمله نجات بدن. خب شخص میاد خدمت امام معصوم، امام معصوم در جمعی که آمدن میگن لعن الله زراره. خب الان ما دیدیم آقا این روایت از امام معصوم صادر شده تو مرحله اول رجال و درایه، تو مرحله دوم آقا لعن معنیش چیه، الله معنیش چیه، زراره کی بوده، اینا رو فهمیدیم. خب مرحله سوم واقعا ما بگیم امام صادق رو زراره رو لعن کرده، ما هم لعن بکنیم
و همه حدیثایی که از زراره همه بذاریم کنار،
بذاریم کنار. اینجا جای باز دو مرتبه از اون جاهای خیلی سخت ماجراست، یعنی باید آشنای با فضای بیان از جانب امام معصوم باشی تا بفهمی آقا امام معصوم این حرفو گفتن تو استفاده کنی بعد از 1400 سال، یا این حرف رو برای نجات جان یک نفر گفتن، در شرایط به اصطلاح خاص گفتن، برای حفظ اسلام ناچار بودن در وجود مخالفین، در حضور مخالفین مطلب رو گونه دیگه بیان میکنن. حالا بعد از قرنها مایم این روایت، خب مایم این روایت خود این یک ویژگی میخواد، یعنی خود این یک مهارتی میخواد که ما ببینیم آقا امام معصوم در مقام بیان حکم الهی بودند یا نه داشتن یک وظیفه دیگری رو انجام میدادند که اون حفظ یک نفر، حفظ امت اسلامی. یعنی اگر یه مرتبه ما از امام صادق یه تعریفی در رابطه با هارون و رشید دیدیم، در رابطه مأمون دیدیم، میتونیم با صرف این که ثابت شد این روایت قطعی از امام معصوم صادر شده، معنی کلمات هم فهمیدیم، میتونیم بگیم آقا امام صادق، آقا موسی بن جعفر هارون رشید رو اومدن تاییدش کردن،
تکریم کردن،
میتونیم اینو بپذیریم. خب میگم آقا این همه روایت دیگر چیکار بکنیم؟ اگر کسی بخواد متوجه بشه که امام معصوم در مقام بیان حکم الهی بودن یا نه، باید باز دو مرتبه این فضا برای او روشن باشه که اون علم تاریخ، علم سیره و فضای گفتاری امام معصوم که بعضی از بزرگان رو بهشون میگفتن که خب این روایت، یه روایت براشون مطرح میشد، میفهمیدن که این روایت امام معصوم نیست. بودن از کجا؟ بودن از کجا نمیخواد دیگه؟ اصلا این مدل حرف زدن، این مدل بیان، این مال اونجایی که میخواد اصل روایت ثابت بشه. اصل روایت ثابت میشد به محض اینکه روایت رو به شخص نشون میدی، اونقدر تو فضای کلام امام معصوم و بیان امام معصوم هست که به محض اینکه روایت رو میبینه میگه آقا این روایت تقیه‌ایه، این روایت در مقام بیان نیست، این روایت تقیه‌ای هست.
توی علومی که دستبندی کردین این قسمت از احراز مقام بیان نصر رو چه علومی متکفل انجام این قسمته تو حوزه؟
ببینید این
مثلا میشه نامگذاری علم خاصی براش انجام داد یا نه؟
شاید نامگذاری علم خاص برای اینکه این در واقع به نوعی میشه گفت مانند ملکه اجتهاد، ملکه فهم روایت، یعنی روایت، نصوص، برخورد با نصوص با توجه به علوم مختلفی که در اختیار فرد قرار میگیره، اینجا با استفاده همه اون علوم، بحث رجالش، درایش، معانی، بیان، بدیع، نمیدونم سیره و تاریخ و شناخت فضای حاکم بر جامعه عصر پیامبر، مجموع اینها این ملکه رو در فرد
به اصطلاح علم حدیث مثلا ها،
علم حدیث جزء جزء خود علم حدیث و علوم حدیث میتونیم ما بیان بکنیم که در واقع فهم روایت به عنوان اینکه ببینیم در مقام بیان هست امام معصوم یا خیر. این هم در واقع یک مرحله از این کار که خب واقعا
شاید که سخت‌ترین مرحله
شد. بله دیگه، میگیم متخصص که میگیم یعنی این دیگه، یعنی واقعا باید بعد از اینکه اون مراحل رو گذروند که فهمید که اصلا این روایت مال امام معصومه، معنی روایت هم فهمید، حالا باید تازه بیاد بررسی بکنه. اینم بعضیش واقعا نیاز به بررسیه، یعنی حالا اینی که من گفتم اینقدر ساده نباشه که یه نفر اگه خیلی کار کرده بود خیلی راحت با دیدن یه روایت، نه خود اینم نیاز به بررسی داره آقا.
نظرات مختلفی از این اختلاف فتوا همه به خاطر همین جور مسائل دیگه،
یعنی بخشش برمیگرده به اینکه در مقام تقیه بوده مثلا امام معصوم یا خیر. اینم باید بره خب وقتی در رابطه با یک نفر در رابطه یک موضوعی گفته نگاه کن آقا از بقیه معصومین در رابطه با این موضوع، اولا از خود این امام معصوم، از امام صادق علیه السلام، در رابطه با زراره کلمه دیگه وجود داره یا نداره، این مرحله اول. بعد بره نگاه بکنه از امامان معصوم دیگه چی، آیا از اونها کلمه ای مطلبی نظری در رابطه با زراره وجود داره یا نداره، تطبیق بده با هم دیگه تا به این نتیجه برسه بله بله آقا جای دیگه تعریف کردن اگر زراره نبود چه میشد، احادیث پدرم اینطور میشد، تمجید کردن فلان کردن. خب آقا یه روایت بعد نگاه میکنه اینا، آقا خب راوی روایت کیه؟ باز راوی ممکنه ثقه باشه، آقا این راوی روایت گاهی اوقات بعضی میگن آقا اینا از اصحاب اجماع، راویایی که راویای خیلی ویژه بودن، خیلی خاص بودن که اینا از اصحاب اهل بیت المقدس، یه موقع راوی این روایت از اصحاب اجماع، یعنی راویای خیلی خاصن، نزدیکان امام معصومن، یه موقع یه راویه که مثلا کلا 5 تا دونش روایت هم شاید از امام معصوم نداشته باشه،
ولی آدم ثقه و
ولی آدم ثقه و مطمئنیه. همه اینا تأثیر داره در فهم این نکته که حالا امام معصوم علیه السلام در مقام در واقع بیان حکم شرعی هستن یا خیر. این میشه مرحله سوم ما.
خب من الان یه سوالی دارم، نمیدونم تو امشب توی این برنامه امروزمون و امشبمون به این موضوع میرسیم یا نه، اما یه سوال دارم خارج از موضوع. ما دو تا گرایش کلی داریم توی همین بحث فتوا و بارها توی هفته‌های گذشته اشاره کردیم، ما یه اخباریون یا یه اخباریگری داریم و یه اصولیون و قائلین به اجتهاد و فتوا. ما تا الان که اومدیم از رجال تا الان که شروع کردیم هنوز تو فقه این وارد اصول نشدیم، یعنی هنوز با اون آقایون مشترکیم یا نه؟ یا
بله
مثلا قبلا مثلا یه جایی مثلا
یه بخشش مشترک هستیم، یه بخشش مشترک هستیم با یه بخشی از اون آقایون هم مشترکیم، مثلا
رجال با اونا مشترکیم،
رجال با بخشی از اونا مشترکیم، یه بخش افراطی حالا اون توضیح خواهیم داد در واقع افراد
میگم هنوز نرسیدیم که... من اینو یه سوال
بله.
داخل پرانتز
تو جریان و گروهایی که داشتن بعضی از جریان و گروهاشون اونقدر افراط در اخبارگری داشتن که اصلا قائل به علم رجال نبودن، گفتن همین که یه روایت به دست ما رسید ما بر اساسش عمل میکنیم، صحیح و سقیم و غیره رو چی نمی‌کرد، ولی نه جریان و گروهی بودن که اینا درسته به اصول پایبند نبودن، یعنی به بحث اصولی اعتقاد نداشتن، اما خود روایات رو پالایش کردن، روایات رسیدگی به رجال روایت، درایه روایت، اینها
یعنی
اعتقاد داشتن و قبول داشتن.
ما تا الان هنوز تو فقهیم، هنوز وارد اصول نشدیم.
بله الان اینا هنوز
یعنی روایت فقه. فقط
بله خود روایت هست، فهم خود روایت، که فهم روایت رو یک اخباری معتدل که حالا میگیم چه کسانی بودن اینا، این مقدار رو کاملا قبول داره، حداقل تو مرحله سوم که الان عرض کردیم قبول داره، تو مرحله چهارم یه مقداری در واقع دستانداز بیشتر میشه، این فقط در تو نص هست، در تو روایات هست، بعد اصول یه اتفاقای دیگه رقم میزنه که حالا عرض خواهیم کرد. الان ما برخورد در واقع با روایت رو مستقیما با نص رو، یه روایت از امام معصوم میرسه چه برخوردهایی باید بشه، متخصص چی کار باید بکنه، اونو داریم عرض میکنیم.
خب الان مرحله بعد چیه؟
مرحله بعد این است که حالا این روایت رو ما به آمدیم همه اون سه مرحله رو در توش انجام دادیم،
احراز صدور نس، احراز دلالت نس، احراز
مقام
بیان
نس. احسن فهمیدیم که امام معصوم در مقام بیان هستن، تقیه و غیره نیستش، و این روایت رو به عنوان حکم شرعی بیان کردن. خب حالا بلا فاصله با این میتونیم فتوا بدیم؟ ممکنه عده ای از اخباری ها میگن بله بلا فاصله اینجا دیگه میشه فتوا داد. یه مرحله، این مرحله آخرش گفتم دست انداز بیشتره، مرحله حل مشکل میان روایات هست، تعادل و تراجیح، که یه روایت از امام معصوم دیدیم، ما بلا فاصله با صرف یک روایت نمیتونیم فتوا بدیم، این روایتی که فهمیدیم تازه رجالش درسته، ارتباط بینشون هم درسته، یعنی اون سه مرحله رو عملی کردیم، فهمیدیم امام معصوم دارن حکم شرعی به ما میگن و قطعا این کلام از امام معصوم صادر شده، ما نمیتونیم باز فتوا بدیم. چی کار باید بکنیم؟ باید بریم بگردیم
همه
روایات دیگه در این موضوع رو ببینیم، همه روایات های در این موضوع رو پیدا بکنیم، اونهایی که میان به بعضی از علما این نسبت رو میدن که آقا اینها هم اخباری بودن، اونهایی که اخباری بودن با این ویژگی باز این ویژگی رو داشتن که دستبندی روایات رو قبول داشتن. یکی از شخصیت هایی که حالا عرض خواهیم کرد هنوز در واقع فضای اخباریگری معتدل که در کلمات اونها بعضی از علما آمدن، مثلا در آقای مرحوم محقق هلی که از عرض کردیم کلماتشو در رابطه با اصولی بودن در رابطه با فتوا، ایشون در کتاب المعتبرشون بعضی از افراد رو به عنوان اخباری های معتدل که اعمال اصول فقه، اعمال مسائل اصولی در کارهاشون بوده اما مستقیما ارجاع نمیدادن یا مستقیما بیان نمیکردن، حالا محظوراتشون هم عرض میکنه که یه محظوراتی داشتن، خود محمد ابن یعقوب کلینی، خود مرحوم کلینی جز اخباری های بسیار معتدله که در آثار او مانند چی؟ مانند ابوابی که برای کتابشون بیان کردن، فقه رو و استدلال رو، اصولی بودن رو میشه یافت، یعنی موارد از اصولی بودن، منتها قواعد اصولی رو در تنظیم روایت از فهم روایت و از تنظیم روایت خارج نمیشدن. یعنی حالا اینجا ما میگیم یه کارای دیگه باید بکنیم.
اصولی چرا میگین اخباری؟
به خاطر اینکه مستقیما از ادله اصولی و از موارد اصولی استفاده نمی‌کردن، حرف از اصول نمی‌زدن،
خب
دفاع از اصول هم نکردن در دوره خودشون.
خب میشه گفت اون دوره هنوز اصلا علم اصول به این معنا شکل نگرفته بود؟
بله، علم اصول به این معنا شکل نگرفته بود، لذا میگن همین‌ها، همین افراد مانند پدر شیخ صدوق، مانند علامه، مانند مرحوم کلینی، اینها درسته که همه کارشون در محدوده روایات بوده، نیومدن وارد اصول بشن، ولی همین محدوده روایات رو با دقائق و لطائف اصولی برخورد میکردن.
یعنی چینش روایات رو میفرمایید؟
چینش روایات و استفاده و استنباط از روایات، که وقتی آدم نگاه بکنه میبینه آقا دنبال استنباط از روایات بودن، ولی واقعا و حقیقتا اگه بخوایم بررسی بکنیم میگیم آقا این علم اینطور نیست که یک مرتبه به همین شکل امروز از آسمان آمده و تمام، نه واقعا، حالا تو اون سیر تطور و دوره‌ها که عرض می‌کنیم واقعا زحمات زیادی کشیده شده، یعنی واقعا این گونه است که آروم آروم پله پله از سختی‌های حتی پرسیدن یک مسئله فقهی در بعضی از زمان‌ها، مثل دوره ای از دوره های زندگی امام صادق علیه السلام که شخص میخواد یه سوال فقهی بپرسه از امام معصوم، میره اون گاری خلاصه میوه فروش، خیار فروش رو ازش چی میکنه؟ میخره از او یا اجاره میکنه یا امانت میگیره، میره درب خانه امام صادق، صدا میزنه به عنوان میوه فروش و بعد حضرت با لباس منزل، که حالا اینا همه خلاف قاعده های اون روز هستش، که مثلا امام معصوم با لباس منزل میرن دم در، به اندازه زمان کشیدن یک، ریختن یک مثلا میوه در کیسه و کشیدن اون زمان چقدر هست، اون مقدار سوالش رو میپرسه. از اون اتفاقات و اون سختی ها و مشقت ها شروع شده تا آروم آروم جمع روایات، دستبندی روایات، تبویب روایات، که حالا خود این تبویب اصلا خودش ماجرا داره که از باب باب کردن روایات،
این از کدوم دوره شروع
شده، از کدوم دوره شروع شده، چه مراحلی رو طی کرده تا به این حالت، بله بله، که اون وقت اینا خیلی روشن میکنه قضیه که بابا علم آروم آروم پیشرفت کرده. این آقایونی که اشکال میکنن میگن آقا در زمان ائمه اصول فقه نبوده، آقا ما نگفتیم در زمان ائمه اصول فقه بوده.
آقا اصلا میشه یه جوری دیگه اون انتقاد اونا رو مطرح کرد؟ میخوام به این سوال جواب بدین، اصلا چرا شکل گرفته؟ خب ما همون روایت ها رو میخوندیم دیگه، اصلا اونا انتقادشون اینه که اصلا به این علوم نیازی نیست، اگه نیاز بود ائمه میگفتند.
بله، اولا که ما عرضمون این بود همه جلسات گذشته نکات روایاتی که خوندیم، این که ائمه ارشاد به این مطلب داشتن، مثل تعلیماتی که دادن، مثل بشین و فتوا بده، مواردی از تعلیم، بحث قضاوت و غیره که اومدن، اهل بیت ارشاد به این داشتن،
میشه اما اهل بیت امر کردن ها.
بله، اهل بیت بیان مستقیم خیلی از جاها بنا نبوده گفته بشه. چرا؟ حالا این محظور توی روشن شدن دوره ها، تو بیان دوره ها روشن میشه این محظور اهل بیت علیهم السلام، به خاطر اینکه ما در مقابل یک اجتهاد باطلی هم قرار داریم که نگرانی از این هست که اهل بیت علیهم السلام یا اصحاب اهل بیت مستقیم بگویند یا عمل بکنند، ترویج اون اجتهاد باطل باشه، چون اون اجتهاد باطل مال اهل سنته، در دوره خود معصومین شروع شده، اون کسانی که با قیاس مثل جریان مقابل امام صادق علیه السلام، کسی که شاگردی حضرت رو کرد، دو سال هم شاگردی کرد و رفت سراغ قیاس، چون کلمه اجتهاد رو اونها شروع کردن، اونها کلمه اجتهاد رو بیان کردن و اجتهاد ناصحیح و ناصواب رو آغاز کردن، حالا هر کلامی اگر از امام معصوم مستقیم در این باره صادر میشد و بیان میشد، حمله بر اون میشد. مقاومت اولیه‌ای هم که بعضی از بزرگان ما داشتن نسبت به این قضیه و حاضر نشدن اسم اجتهاد رو بیارن، ولو اینکه عمله به اون میکنن. شما میگه آقا چرا مرحوم کلینی، پس شما نمیگید اصولی، میگید اخباری فلان، میگه آقا اینا برحذر بودن از اینکه بخوان مستقیما، و این آروم آروم شکل گرفت. وقتی که یک در واقع فونداسیون جدی پیدا کرد، یک قالب صحیح و ملموسی پیدا کرد و علما هم دیدن که، خیلی از علما دیدن که بله این قالب هست و قالب درستیه، اون قالب قیاس و استحسان و مصالح مرسله و نمیدونم عرف و غیره در اینجا نیست، اجتهاد باطل و اجتهاد خطا در اینجا نیست، اون وقت آروم آروم هم این پا گرفت و هم مورد حمایت قرار گرفت و هم رشد پیدا کردش. لذا یکی از محظورا رو که الان می‌خواستیم بعد توضیح بدیم، در واقع الان بیان کردیم که این محظور جدی بود. ما دنبال کلام اصول فقه، کلام اجتهاد از امام معصوم به این معنا نباید باشیم، ولی من اهل بیت علیهم السلام با این روایاتی که عرض کردیم ما دقیقاً روشن کردن که آقا وظیفه این هست که عده‌ای برن تخصصی این کار رو انجام بدن، این علم علوم رو یاد بگیرن و اجتهاد بکنن. چطور شخص خدمت خود امام معصوم میرسد، امام معصوم میگه نه برو زکریا ابن آدم در قم، تو اهل همدانی برو زکریا ابن آدم. خب آقا یعنی رسول الله سوالاشو جواب بده، حضرت میخوان این جا بیفته که افراد قرار نیست همه بلندشن برن خدمت امام معصوم برسن. و اون وقت بعد از غیبت صغرا این ماجرا جدیتر میشود، در غیبت کبرا جدیتر میشود. چرا؟ چون ما هم از زمان صدور نص فاصله گرفتیم،
همین که دسترسی نداریم،
همین که دسترسی ما به اصطلاح دشوار شده و دسترسی مستقیم ما نداریم.
یعنی میشه گفت در حقیقت ما در زمان غیبت کبرا و اواخر غیبت صغرا ما تازه فهمیدیم که به همچین قاعده و چینش علمی محتاجیم برای رسیدن به حکم
بله
شرعی.
بله، ضرورتش بیشتر از گذشته درک شد. متوجه شدن که آقا اگه قبلا به امام صادق میشد دسترسی پیدا کرد، ولی برفتیم قم میشه زکریا ابن آدم، میرفتیم فلان جا فلان عالم فلان شخصی که حضرت فرمودن یا از علما هستش میشد، ولی میشدن به خدمت امام معصوم رسید، لااقل میشد یه سال یه بار، شش ماه یه بار، دو سال یه بار بعضی مطالب رو با امام معصوم در واقع بریم چک بکنیم، بپرسیم آقا اینا درسته درست نیست، یا افراد بپرسیم. ولی الان دست ما کوتاهه، ما نمیتونیم این ارتباط رو داشته باشیم. دوران غیبت صغرا یک مشکلاتی داشت، خب همش باید منتظر میموندن که به اصطلاح بره و توقیع برگرده یا کلام نائب خاص برگرده. دیگه دوران غیبت کبرا که دیگه ضرورت بسیار بسیار جدیتر میشه و دشواری‌های زیادی پیدا میکنه.
خب حالا برگردیم به بحث این مقام تعادل و تراجیح. میشه گفت از اینجا وارد علم اصول میشیم یا هنوزم تو روایت و فقهیم؟
بله، اینجا در واقع یه چیز دو پهلو هستش
مشترک.
اگر خیلی ساده بخوایم نگاه بکنیم به این تعادل و تراجیح، تعادل و تراجیح رو فقط میبریم مربوط میکنیم به بین روایات، یعنی اگر یه اخباری معتدل باشیم میگه ما تعادل و تراجیح مربوط به خود روایات دیگه، این روایت رو بذاریم کنار این روایت، دو تا روایت، ده تا روایت تو این باب هست نگاه بکنیم، بر اساس این فتوا بدیم. این میشه ساده ترین بخش این ماجرا. اما اگه این تعادل و تراجیح رو بخوایم به اصطلاح به صورت جدی تر بست بدیم و باز بکنیم، میشه آقا اینکه این روایات رو به قرآن، با آیات قرآن عرضه کنیم، به روایات دیگه عرضه کنیم، روایات رو با هم بسنجیم، بعد حالا اگر خواستیم بین این روایات ببینیم کدوم روایات، اون جریان اون روایتی که عرض کردم که شخص اومد گفتش که آقا دوتاشون دارن حکم میدن، دوتاشون روایت میخونن، یکی با روایت داره یه حکم این طرفی میده، یکی اون طرفی داره میده، 100% ضد هم دارن حکم میدن، چیکار کنیم؟ حضرت گفتن ببین اون که بقیه روایات ما، اون که آیات قرآن، این که اون کسی که مخالف با اهل سنت داره نظر میده، متوجهین؟ یعنی همه موارد رو در تعادل و تراجیح در نظر گرفتن، این دیگه میشه اصول. یعنی این دیگه یک قاعده اصولی هست، یعنی ما در اصول باید تعادل و تراجیح در جایی که تعارض بین روایات هست داشته باشیم، که باز اینجا حالا ما وارد قصه دورها که بشیم، جایگاه ویژه شیخ طوسی رو که عرض بکنیم، یکی از کارهایی که کرد مثلا کتاب مبسوط رو نوشت که در بحث فقه خلاف، یعنی مواردی که روایات به اصطلاح معارض هم هستند، یا کتاب استبصار، الاستبصار فی مختلف من الاخبار، که دقیقا روایات معارض هم رو فقط روایات دیگه، حالا اونجا دیگه بحث آیات نیست، بحث‌های دیگه نیست.
خب من یه سوالی هم که تو همین مقام تعادل و تراجیح تو ذهنم اومد و یه اشاره مختصری کردید، ما تا اینجای بحث که اومدیم فقط تو روایت بودیم، ما آیات رو کی بررسی میکنیم؟ یعنی آیات که خب ما یه کتاب، یه مصحف شریف داریم به نام قرآن، دلالتش قطعیه و اون دیگه نیاز به علم رجال و درایه اونجور چیزا ندارد، یک متن کلیست. توی رسیدن به حکم شرعی ما تا اینجا هر چه گفتید همه از روایات بود.
بله، اینجا بحث روایات رو مطرح کردیم. بحث آیات قرآن یه شاید جلسه آینده ما نیم، یه جلسه مانندی، یه بخشی از یک هفته برنامه‌مون رو به خود این بحث شروع کنیم، که باز ما الان در قصه آیات یه اختلافی با بخشی از اخباریون حداقل داریم و باز خود اونم یه ماجرا داره که مثلا ما آیات الاحکام چه آیاتی هستش و چه جوری باش با مواجه شدن باهاش به چه شکلی باید باشه، اونم علومی به این قصه اضافه میشه.
من به خاطر همین تو مقام تعادل و تراجی از قبل ترش یه مقداری تو ذهنم بود، ولی اینجا مصمم شدم که حتما سوال بکنم، چون این تعادل و تراجی ما تو قرآن هم ناسخ و منسوخ داریم دیگه، آیت متشابه داریم، آیت الاحکام داریم. اون دوباره خودش میفرمایید ما توی جلسه مجزا بله، به قرآن بررسی میپردازیم.
نحوه اصلا این که مراجعه کنیم به قرآن یا نه، که حالا سر این حرف هستش که چجوری میشه مراجعه کرد و مراجعه میکنیم، چطور مراجعه کنیم، چه علم خاصی نیاز داره فهم به اصطلاح آیات قرآن، و آیات قرآن چه مقداری در حکم ما تاثیرگذار باشه. اینجا هم اصل مطلب باید روشن بشه، که حالا بحثایی که در تو آیات الاحکام، بحثایی که در تو تفسیر، در تو شأن نزول و غیره وجود داره برای استفاده در حکم شرعی، و هم اختلافی که با اخباری ها در برسر این مسئله داریم، یعنی یه اختلاف خاصی در این موضوع باز داریم
در
که
موضوع قرآن
در
فقط.
موضوع قرآن فقط، یعنی اصلا مدل استفادهمون از آیات قرآن و نحوه مواجهمون با آیات قرآن چی باشه. در روایت معتبری از امام معصوم همین نکته مطرح شده، که حالا باز بر مرحله بعدی استفاده از عقل و حکم عقل، باز داره سر اینم با اخباری ما مشکل داریم، که آقا از عقل میتونیم استفاده بکنیم و حکم عقل در مسئله شرعی، یا نمیتونیم استفاده کنیم، کجا میتونیم استفاده کجا نمیتونیم. اونا یه انکاری دارن در این رابطه، ما یه اثباتی داریم با شرایطی و لوازمی، که باز این از بحثامونه، که حالا در واقع خدا عمر بده
خیلی مفصل
اینا رو عرض بکنه خدمت.
این مقام تعادل و تراجیح تمام شد.
این فقط من اشاره به یک روایت از امام معصوم میخوام بکنم در این موضوع، که حضرت فرمودن روایات ما مثل آیات قرآنه، درش عام و خاص، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه وجود داره، و اگر این روایت امام معصوم پذیرفته بشه، که پذیرفته هست، این نکته و این ابهام در برخورد و مواجهه بخشی از اخباریون باقی میمونه، که خب اگر ما در روایات معصومین هم محکم و متشابه داریم و متشابه رو باید به محکم برگردونیم، مثل آیات قرآن که متشابهش رو باید به محکم برگردونیم، قواعد شما برای این قصه چیه و این ماجرا رو قبول دارید یا ندارید، که اونها تو این ماجرا یه مقداری لنگ وجود داره دیگه، که حالا خب الله قرار باشه که خود آیات رو خود علما در اون دوره،
اون دوره اخبارگری افراطی که فرمودید، که اصلا میگن ما حتی رجالش رو هم بررسی نمی کنیم، اونا خب قطعا دیگه محکم و متشابه
بله،
اینا رو بررسی
بله،
نمی
بله،
کنند.
بله، و اون وقت منجر به یه ماجراهایی هم شده در اون دوره، حالا عرض خواهیم کرد که یه مقداری گرفتاری‌ها ایجاد کرده، فتواهای شاذ و نظرات و دیدگاه شادشون دقیقا به ظاهر صرف روایات عمل کردن، لذا این ماجرا در راتوتا مثلا کتاب استبصارشون رو مرحوم شیخ طوسی در 4 جلد نوشتن، فقط 4 جلد کتابه، و این 4 جلد کتاب جزء کتب اربعه ما هم هست. خب تهذیب رو ایشون نوشته، تهذیب الاحکام رو نوشته شیخ طوسی، که روایات رو جمع آوری و باب بندی و اینا کردن، و استبصار رو نوشتن در 4 جلد، فقط اخبار معارض رو آوردن. خیلی عجیبه، یعنی اخبار 100% مقابل هم دیگه، که مراحل اولش به اصطلاح تازه رد شده باشه و اینا معارض هم باشن، و خب لذا چطوری میشه یه نفر بدون اینکه این علوم رو، این همه علم رو کسب کرده باشه، بتونه مراجعه بکنه، بتونه این تعارضا رو حل بکنه و بتونه پاسخگوی این باشه، الا اینکه مسیر استنباط رو رفته باشه. باز دو مرتبه ببینید آقای نصراللهی، بینندگان عزیزمون، ما این نکته رو الان هنوز تازه نمیخوایم اصلا اصرار بکنیم بگیم آقا باید اصول فقه، اون اصول فقهی که شیخ انصاری نوشته، مرحوم مظفر نوشته، فلان عالم نوشته، این اصول فقه رو اگر کسی ازش تبعیت نکرد مثلا از دین خارجه. نه اصلا اینو نمیخوایم بگیم. ما میخوایم بگیم اگر کسی میخواد استنباط بکنه باید یه سری این مراحل اینجوری بگذرونه، این استنباطه. اگه کسی میخواد بگه اصول فقه متعارف با همه جزئیات فعلیش رو ما مشکل داریم، نه اصل استنباط، این داره مردم رو گول میزنه. وقتی بهشون میگه مردم تقلید نکنید، مردم نرید سراغ تقلید،
برید سراغ روایت،
برید سراغ روایت، یا برید سراغ کسی که به شما هر فتوایی را داد بگوید منبع روایی اون کدوم روایته. اگر به شما نگفت شما یقین حاصل نکنید. این بازی کردن با عقاید مردمه، بازی کردن با در واقع آرامش فکری مردم در اخذ منابع دینی هستش. خب شما که خودتون میگید که باید یه کارهایی انجام بشه رو روایت، خب یه کارهایی انجام بشه استنباطه. شما اونجایی که از استنباطو قبول ندارید همونو فقط به مردم بگید آقا ما این تیکه مطلب رو قبول نداریم، که اونم براش ما حرف داریم. اونا میخوان بگن جایی که ما حکمی از امام معصوم پیدا نکردیم، خب خیلی جا پیدا نمی‌کنیم. نه اینکه الزاما امام معصوم بیان نکردن دین ناقص است و فلان، نه خیلیش به دست ما نرسیده. اون مواردی که دست ما رسیده گاهی اوقات در زمان امام معصوم زمینه بیان یک حکم فراهم نشده، شرایطش فراهم نشده، یه جزئیاتی مثل مسائل مستحدثه، یه مواردی بیان کردن، این بیان یا ما نرسیده یا ناقص به دست ما رسیده، شرایط بیان اون موقع نبوده.
این حجم از اتفاقاتی که تو منطقه ایران و عراق و بین النهرین تو طول تاریخ افتاده، حمله مغول و چنگیز و کتابخانه هایی که در سراسر این بلاد اسلامی آتش زده شده، واقعا همین حدودش که به ما رسیده، من فکر میکنم شبیه معجزه است. یعنی یه دوره اومدن از شرق ایران حمله کردن تا دل بغداد و سامرا و همه اونا، هرچی کتابخانه بوده آتش زدن، هرچی آثار بوده از بین بردن. یعنی همین قدش که رسیده، یعنی طبیعیه یه مقداری از بیانات ائمه به ما نرسیده باشه.
بله، نسبت به خود علما هم کتاب‌هایی که نوشتن، بسیاری از کتاب‌هاشون به دست ما نرسیده. بسیاری از کتاب‌هاشون در طور شیخ مفید بالای 200 کتاب نقل می‌کنن. عمده ای از این کتاب‌ها نیست. در آتش سوزی کتابخونه‌ها از بین رفته. در طور شیخ صدوق، خود شیخ صدوق رو در اختلافی که در بغداد پیش آمد و آمدن، خود شیخ صدوق رو راندن و کوفه بردن و اتفاقات اینجوری پیش آمد.
خیلی ممنون حاج آقا. تا اینجای بحث باشه، ما یه وقتی از اتاق فرمان بگیریم، یه میان برنامه تقدیم شما بکنن، ما برمیگردیم و در خدمتون هستیم.
دل کندن از دل بر محاله، منو دل کندن از دل بر محاله، دلم با دل برم در شور و حاله، با این آقا به این خوبی ندونم، کی گفته کربلا رفتن خیاله، دمادم هیل دارم که زبانم، ببینم کربلا را تا جوانم، درون سین آسایش ندارم، نیستان را به آتش می کشانم، ببین آشوف نگشته از احالم، دگر بشکست بالم بس ننالم، زبس که فکر دیدار تو هستم، حریم تو شده فکر و خیالم، حریم تو شده فکر و خیالم،
دل من بی قرار کربلا ته، همه میگن بهش ایوون تلاته، دیگه اینجور یادت کردم آبا، دیگه کرب و بلا تو روزه هاته، کرامت میکنی با یک اشاره، رخ تو آسمون چشمات ستاره، واسه لطف نگاهم مهربونه، غریب و آشنا فرقی نداره، غریب و آشنا فرقی.
خیلی ممنون که ما رو دنبال میکنید و بحث‌های ما رو پیگیر هستید. تا اینجای بحث در این هفته، ما سوالی که از خدمت استاد محترم داشتم این بود که یک روایت باید چه مراحلی رو طی بکند تا به حکم شرعی برسد. از علم رجال شروع کردیم و علم درایه، مقام احراز و صدور نصر رو گفتن و بعدش عرضم به خدمتون که رسیدیم مقام مقام دلالت نصر، علم عرضم به خدمتون که لغت، علم تاریخ و سیره و ادبیات عرب، مقام بیان نص که بفهمیم آیا تقیه بوده برای موردی خارج از بیان حکم شرعی بوده و یا مثلا نجات دادن کسی بوده یا برای دوره‌ای خاص بوده، و بس مقام تعادل و تراجیح. طبق حرفای شما جناب آقای عباسی، تا اینجا میشه گفت که ما بررسی کردیم یک روایت رو و ما میتونیم الان به حکم شرعی برسیم، بگیم آقا از سه تا روایت رو بررسی کردیم، تعادل و تراجیح، کدوم ضعیف بوده کدوم قوی بوده، ما رسیدیم که مثلا آیا این کار انجام بدهیم واجب است یا حرام است یا مکروه است یا مستحب. درسته؟
درسته به این معنا که
تا این قسمت البته. آره تا این قسمت. خب حالا ما هنوز دعوای اصلی تو اصول و اینجور چیزا فرمودید که مونده. خب این خود روایت درسته؟
بله.
حالا انشالله که فرصت بکنیم این هفته قسمتشو بریم. اون کسی که میخواد این کار رو انجام بده، اون مجتهد باید چه ویژگی هایی، چه ملاک هایی داشته باشه؟ اون کسی که مرجع تقلید میشه و میخواد این فتوا رو بده، ما این وره تاریخی و حدیثیشو گفتیم، حالا اون شخص با چه ویژگی هایی داشته باشه؟
بله ببینید،
یه قسمتش که روشن فکر میکنم باید عرضم به خدمتون که رجال بداند، درایه بداند، علم لغت بداند، سیره تاریخ، ادبیات عرب، صرف و نحو، نمیدونم همه اینا رو بدوند، یه سری علوم. اگر ملاک های دیگه ای داره بفرمایید.
بله ببینید، نکته که در تو با اینها وجود داره، خب البته اختلاف دیدگاه در بین علما هم هست. مرحوم شهید ثانی از علمای شیعه، ایشون میگن دانش فقه متوقف بر 12 دانش دیگر هستش، یعنی 12 علم رو باید داشته باشیم که حالا من از دیدگاه 2-3 نفر من میشمرم که روشن بشه. ایشون میگن تصریف، نحو، لغت، اشتقاق، معانی، بیان، بدیع، اصول فقه، منطق، رجال، حدیث، تفسیر آیات الاحکام. ایشون این 12 تا رو ذکر میکنن. حالا بعضیاش با بعضی های دیگه مشترکه، بعضی هم یه نکات اختصاصی خاص دیگری دارن. ایشون در منیت المرید این 12 تا رو به عنوان علومی که فقط این صرف علوم هست، علومی که باید یک در واقع فقیه، یک مجتهد داشته باشه. مرحوم صاحب معالم اجتهاد مطلق رو متوقف بر 9 چیز میدونه: آشنایی با ادبیات عرب، اهم از لغت و صرف و نحو، دانستن آیات الاحکام، گرچه این بخشش میفرمایند که از طریق مراجعه به کتاب باشه، یعنی آیات الاحکام رو از طریق مراجعه به کتب، یعنی ملکه نشده باشه، دانستن سنت معصومان و آشنایی با کتب احادیث و داشتن توانایی و قدرت بر مراجعه و پیدا کردن احادیث مربوط به هر موضوع، دانش رجال و احوال راویان، باز این هم گرچه از طریق مراجعه به کتب باشه، آشنایی با مواضع انعقاد اجماع که کجا اجماع اتفاق می افتاده و میتونه اتفاق بیفته، دانش اصول فقه و قدرت استنباط در مسائل اصولی به اندازه‌ای که استنباط احکام بر اون متوقف هستش، که این دانش رو ایشون میگن مهمتر از همه موارد هست، دانش منطق به اندازه‌ای که اقامه برهان و صحت استدلال متوقف بر اون هست، یعنی الان اینجا منطق هم حتی مثلا اضافه شد به اون علوم که میگن درست سخن گفتن و کلام درست و فهم اشکال در به اصطلاح کلمات، بعد قدرت استنتاج و فکر مستقیم برای رد فرو بر اصول، که دقیقاً حالا بحث تعادل و تراجی بخشش به اینجا مربوط میشه، دانستن فروع فقه، که حالا فروع فقه خیلی جالب هست، خود اینکه آقا اصلا فروع چجوری شکل گرفتش و فروع متعددی ما داریم.
فروع فقه همون تبویب و بابندی،
بله، ابواب فقهی که ما داریم، فروع فقهی که داریم و ابوابی که داریم یه مورد اون هستش. باز ما غیر از ایشون در کتاب معالم، بحث مثلا مرحوم فاضل تونی حدود 40 صفحه از کتاب وافیه‌اش اومده فقط بحث کرده به علومی که اینا باید داشته باشن، و بعضی از علمای دیگه به همین مقدار هم اکتفا نکردن، مثلا گفتن آقا باید یه قدرت اولیه و ضمنی در علم حساب و کتاب هم داشته باشه، چون تو بحث‌های مربوط به ارث و غیره یه مطالبی مطرح میشه که نیاز مثلا به قدرت این چنینی داره. بعضی ها اومدن اضافه کردن آقا علم هیئت هم باید یه مقداری بلد باشه، به خاطر اینکه قصه زمانهای نمازها و اذانها که طلوع مثلا صبح فجر صادق کی هست، فجر کاذب کی هست، نمیدونم غروب آفتاب، مغرب شرقی،
اختلاف همیشگی که راجع به عید فطر و بله، رؤیت هلال،
یعنی اینم باز دوباره گفتن که باید مثلا داشته باشه، که حالا اینا رو به نظر میرسه دیگه
خیلی سختگیرانه میشه،
حد دیگه. کماله، یعنی حد کمال یک مجتهدینه که اینا رو هم بدونه، و الا واقعا به مستقیم در استنباط اینها مستقیما دخیل نیست، غیر مستقیم دخیله که اونها رو میتونه و قطعا دارن هر کسی که به حالت اجتهاد میرسه، چون علوم تخصصی شده دیگه، متخصصینی از علوم دیگر هم هستن که معمولا در این موارد استفاده میکنن از اون علوم، یعنی مشورت میگیرن از صاحبان اون علوم، مشورت میگیرن، مثلا به عنوان مثال در همین علم هیئت، خب کسانی متخصص این هستن که جایی که وقتی قرار هستش که حکم یا فتوایی در این رابطه بدن، مشورت با صاحبان علم هیئت و نجوم هم میکنن.
یعنی میفرمایید اونجا نیازی به علم نجوم نیست، بتون از یک اهل نجومی مشورت بگیره.
بله، نیاز
مثل
مستقیم
پزشکی
نیست.
مثلا از یک پزشکی میتونه مشورت بگیره.
بله، در مسائل همونجوری که در مسائل پزشکی باید از اون بپرسید، در مسائل حقوقی یا مسائل اجتماعی، بعضی از مسائل باید ما از مثلا مهندسین یا کسانی که مثلا مهندس معماری، ما باید بعضی نکات رو استفسار بشه، سوال بشه، مشورت. اینا مشورت هست برای در همون علوم هم ما یک عالمان در واقع خبره و متدینی داریم که میتونیم برای امور این چنینی ما از اونها سوال بکنیم و استفسار بکنیم، لذا واقعا نیاز نیستش که به عنوان علم اولی، بله به عنوان حد کمال شاید مطرح بشه، ولی نیاز نیست به عنوان علم اولی اون علوم رو بخوان داشته باشه. این نسبت به علمه. بعد از این مسئله علم یک مطلبی رو مطرح کردن به اصطلاح برخی از علما که یک ویژگی خاصی هم داشته باشن در وجود در واقع علما باید باشه به عنوان یک مجتهد، که این ویژگی خاصی برای اینها لحاظ میشه از لحاظ معنوی و روحی، که یک حالت ما مطرح میکنیم، میگیم آقا به قوت الهیه، که یه سری ویژگی های اخلاقی و روحی و معنوی خاصی باید در بین اینها در این اشخاص وجود داشته باشه که با اون در واقع به کار استنباط بپردازن. مثل چی؟ مثل اینکه این افراد از نظر اخلاقی و خصوصیات اخلاقی نباید مثلا لجوج باشه، اهل انکار، یعنی بعضی ها اصلا هر چی بهشون میگی دقیقاً همونو میگن نه اینجوری نیست و مثلا نظر هیچ کس رو نمیپذیرن، بدون دلیل نمیپذیرن. اهل استبداد در رأی نباشه، یعنی اینکه اگر جایی برای ثابت شد که دیدگاه و نظر او اشتباه بوده بپذیره این رو، که ما در همین موضوع داستانهای خیلی جالبی داریم که بعضی از علما با سوالی که شاگرد مطرح کرده متوجه این قضیه شدن که شاگرد از اونها صلاحیت افتا یا صلاحیت تدریسش بالاتر هست، و داشتیم در احوالات شیخ انصاری، ما داریم که شیخ انصاری جوانی بود، خب یک در واقع نبوغ خاص و ویژگی خاصی در مثلا فقه داشت، بعضی از شهرها که میرفت برای اینکه مجلس درس علمای اون شهر به هم نریزه از شدت تقوا بروز نمیداد که من کی هستم و خیلی مطلبی مطرح نمیکرد مشخص بشه. اما در بعضی از شهرها کلامی در واقع مطرح کرد، متوجه شد استاد که این کسی که این سوال رو داره مطرح میکنه از او بالاتر هست و اینجا کرسی افتا و کرسی تدریس رو آمد به او واگذار کرد، با اینکه او راضی نبود و رفتی وسایلش رو جمع کنه بره و اون شهر نباشه. متوجه شد که استاد در واقع این مسئله رو متوجه شده، ولی ببینید این مقدار از تواضع در علم وجود داشته باشه که اگر جای ثابت شد برش که اینها اون حالت معنوی که حالا ما در اون روایاتی که شرایط رو مطرح شده در بعضی از روایات که آمده اگر فردی که صائنا لنفسه مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا، ویژگی های این چنینی ویژگی های مهمی هستش که باید در فرد وجود داشته باشه و اتفاقا از ما هم خواسته شده، یعنی جزء شرایط مرجع تقلید قرار داده شده که آقا مرجع تقلید اعلم رو میخوام پیدا بکنم، چطوری پیدا بکنم؟ فقه درست خصوصیت اصلی هست که آقا قدرت در فقه او بالاتر از بقیه باشه، اما این شرایط شرایط اولیه هست، مطیعا لامر مولا یعنی مطابق آنچه که معصومین میخوان، مخالفا لهوا یعنی اینکه تصمیم گیری های او بر اساس خدای نکرده هوای نفس نباشه و هوا و مراقبت بر احوالات فردی خودش داشته باشه. در این اموری که عرض کردیم یکی از ویژگی هاست.
یعنی پس دو قسم میشه تقسیم بندی کرد، اون ملاک های مشترک علمی که طبق قول شهید ثانی متوقف بر 12 علم یا اقوال دیگه 9 علم 10 علم، یکی بحث علمیته، یکی هم بحث فردیه، که یکی ملاک های اخلاقیه که لجوج نباشه، استبداد رای نداشته باشه، یکی هم بحث های معنوی و ایمانی که متقی باشد و اهل ورع باشد و مطیع امر مولا باشد. یعنی تقسیم بندیش و کاملش همین سه مورد میشه دیگه.
بله بله درسته کامل.
خب خیلی ممنون حاج آقا. من از اول بحث که شروع کردیم دوست داشتم به این قسمت برسیم، نمیدونم چقدر چه فرصت میکنیم بگیم. این روالی که فرمودین و این رسیدن به حکم شرعی از علم رجال و حالا علوم دیگه تا ملاک های مشهد هم تیتربار فرمودین، چه دوره هایی بوده که اینا بالاخره بالا پایین میشده، سبک و سنگین میشده؟ ما فکر میکنم توی رسیدن به حکم شرعی دوره های مختلفی داشتیم، شاید یه دوره اخباری ها در اوج بودن، یه دوره اصولی ها در اوج بودن، اینا رو میشه چند دوره دسته بندی کرد و چجور میشه دسته بندی کرد از مثلا دوره غیبت صغرا که این علوم جدی تر شدن تا الان؟
بله اگر بخوایم ما دسته بندی مناسبی براش داشته باشیم و در واقع دسته بندی علمی براش داشته باشیم، باید از عصر خود پیامبر شروع بکنیم، یعنی بگیم دوره های تشریع و دوره های فقه.
آیا میفرمایید از غیبت صغرا هم که ما بیشتر محتاج این گونه علوم شدیم و روایت شدیم، باید برگردیم به زمان خود پیامبر؟
برگردیم به زمان خود پیامبر تا بعضی از نکات برامون روشن بشه. میتونیم ما رها بکنیم، بگیم ما دورهای گذشته رها از اینجایی که به نوع به قول معروف در واقع دعوا میخواد آغاز بشه، اختلاف میخواد آغاز بشه، اینجا برسیم، ولی بهتر است که ما
از ابتدا بگیم
چون کار داریم باهاش، یعنی چون دخیل در موضوع و بیان ما هستش. دوره اول از در واقع آغاز بعثت هست، دوره تشریع خود قوانین هستش که میشه از آغاز بعثت تا رحلت رسول گرامی اسلام سال 11 هجری قمری، که در این دوره بر اساس آنچه که مردم به اون احتیاج داشتن و بر اساس تدریج در احکام، وجود نازنین رسول گرامی اسلام از جانب خدا برشون وحی می شده، چه به عنوان آیات قرآن که آیات قرآن کلیات در احکام هست غالبا، اصل در احکام هست غالبا، مثل اقیم الصلاة، مثل کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اصل تشریع در احکام که اون موارد کلی، یا در بعضی از موارد هم موارد جزئی. در نماز به عنوان مثال خب مورد کلی در قرآن بیان شده، یک اصل تشریع نماز گفته شده، یه در واقع شکست خوندن این نماز و کامل خوندن که بحث سفر و غیره،
یه سری احکام هم گفته شده،
یه سری احکام گفته شده که این احکام جزئی جزئی نیست. مثلا کیفیت نماز در قرآن بیان نشده که این حالا این نمازو که گفتید یه جایی هم گفتید آقا حالا اگر در سفر بودید باید شما نماز رو شکسته بخونید، خب چجوری انجام بدیم این رو؟ وضو گفته شده که آقا این گونه وضو بگیرید، اما نماز گفته نشده که آقا رسول الله فرمودن که صلوا کما رأیتمونی اصلی، که ما در واقع دوره تشریع یک آیات قرآن رو داریم، دو سنت رسول گرامی اسلام رو داریم که در واقع اون بیان جزئیات احکام که این بیان یا به صورت قولی بوده یا به صورت فعلی، نماز رو خواندن و افراد دیدن چگونه نماز میخوانن، هم نقل کردن همین که خودشون هم اون نماز رو اونگونه یاد گرفتن. این دوره تشریع احکام بوده که خب حالا ماجراهای جدی داره، ما اگه بخوایم بحث بکنیم خیلی طولانی میشه که ما در این دوره به قول معروف یک اجتهادات دوره پیامبر در همین دوره یک حرفای از جانب صحابه داریم، نکاتی مربوط به صحابه و اینا داریم که حالا هم با سنت گاهی اوقات مقابله کردن هم با آیات قرآن بحث و غیره داشتن، ولی خب از این گذر میکنیم. این میشه در واقع دوره اول که دوره تشریع هست.
خیلی ممنون و متشکرم. من یه سوالی داشتم راجع به این دوره اما الان تماس داریم حاج آقا. جناب آقای عباس از همدان، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته جناب آقای مجری محترم و کارشناس عزیز جناب حجت الاسلام عباسی.
علیکم السلام. صدا خیلی ضعیف اگر
دوستان فرمان. صدا داخل استودیو مقدار ضعیف. آقای عباس بفرمایید. سلام علیکم.
الان صدا خوب شد؟
الان خیلی عالی و واضح.
تشکر میکنم واقعا از اول برنامه که گوش میدادم، خیلی خوشحالم که اینجور علمای عزیز و روحانیون عزیزی داریم که اینگونه مسائل را موشکافی میکنن و تحویل ما میدن. ما این که اصلا کارمان یه چیزی دیگه است، اصلا به اینجور چیزا ربطی نداره. واقعا ممنونیم از این روحانیون عزیز که اینقدر زحمت میکشن، مایه افتخار ما هست.
خیلی ممنون.
و همچنین اولا خیلی خیلی خوشحالم که شیعه هستم، دوم از این خیلی خوشحالم که در این زمان به دنیا اومدم که در زیر سایه آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و مراجع و روحانیون عزیز هستیم. خدا انشاءالله سایه اینا را مستدام بداره. و چقدر زیبا این حجت الاسلام عباسی موشکافانه و عزیز بیان میکنه این گفتاره. خیلی خیلی ممنونم از شما.
خیلی ممنون. جناب آقای عباس اگر سوالی دارید ما در خدمتتون هستیم. از لطف شما نسبت به برنامه خیلی ممنونیم.
خواهش میکنم. این اهل سنت مراجع تقلید ندارن درسته؟
سوالتون رو کامل بفرمایید تا جواب خدمتتون جواب بده.
خواستم سوال بپرسم، این اهل سنت مراجع تقلید ندارن، اینا از چه طریقی اینا چیزشون رو خدمت دست کنم که اصولشون و عقایدشون و یا این چیزشون رو به دست میارن؟ ممنونم از شما.
خیلی ممنون و متشکر.
قربان شما. خدا
سلامت باشین. خدا حافظ. حاج آقا بفرمایید.
بله، نسبت اولا تشکر میکنم از بیننده عزیزمون، لطف داشتن به برنامه خودشون. حالا به هر حال باعث قوت قلب هست برای برنامه و دوستان برنامه ساز و انشالله که خدا ما توفیق بده بتونیم انجام وظیفه بکنیم به نحو احسن و مورد پذیرش و مورد استفاده باشه برای بینندگانمون. در رابطه با سوال ایشون هم عرض بکنم، ببینید چرا قصه مرجعیت، یعنی به معنای اینکه اجتهاد داشتن، و عرض کردیم که اصلا اجتهاد رو اونها خیلی زودتر به خاطر اینکه اونها دوره امامان معصوم رو هم نداشتن، یعنی ما با یک فاصله کوتاهی بعد از پیامبر آروم آروم شاهد هستیم که اجتهادها شروع میشه و توجیه اجتهادهای غلط و اصلا تفاوت در همین هست که ما اون زمانی که از امام معصوم مثل امام صادق علیه السلام میمدیم دین رو میگرفتیم، اونها جریان ابو حنیفه رو داشتن، بعد بقیه افراد مذاهب، و این جریان اجتهاد تا یه دوره ادامه پیدا کرده و مجتهدان فراوانی داشتن. از یه دوره به بعد مجتهدانی اون چهار مجتهد رو که در واقع ازشون تبعیت میکردن، ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد ابن حنبل، این چهارتا رو منحصر انحصار دادن در این چهار نفر، یعنی گفتن فقط از این چهار نفر شما میتونید دیگه تبعیت بکنید و افراد دیگری که حالا میان کسب علم میکنن اجازه دارن در محدوده‌ای که اونها میاندیشیدند اینها هم فتوا بدن. یعنی یه جورایی باب اجتهاد مطلق رو آمدن مسدود کردن، باب علم رو آمدن مسدود کردن، گفتن آقا فقط از اونها. حالا یه نکته درباره اون چهار تا وجود داشت که اونها اجتهاد باطل، ما میگیم ما مدافع کلی همه اجتهاد، اجتهاد خطا و باطل داشتن، یعنی آمدن قیاس رو مطرح کردن که کاملا ائمه ما مراقبت کردن و برحذر داشتن و نهی کردن، قیاس و استحسان و مصالح مرسله و عرف و یه مواردی رو آمدن گفتن که خب اونقدر این وسعت پیدا کردش که البته خب حالا بعضیشون بازی اونداری برگشتن به روایات بیشتر برگشتن و کار به جایی رسید که دیگه یک کسی مثل احمد ابن حنبل سعی کرد کامل اون موارد رو به اون به اصطلاح کنار بگذاره و ظاهرگرایی، یعنی بیاد سراغ خود روایات که دیگه اهل حدیث شد و جریان اهل حدیث در اونجا به وجود آمد، لذا این مورد رو داشتن. ولی الان یعنی در ادامه تا به امروز دیگه متوقف موندن بر اون چهار نفر. اگر هم مسئله جدیدی پیش بیاد خود علمای فعلی اجازه اجتهاد مطلق ندارن، میتونن در دایره مثلا میگه آقا اجتهاد میکنه مجتهد بر فقه حنفی، مجتهد بر فقه شافعی، اجتهاد او فقط در دایره اندیشه مثلا ابو حنیفه، اندیشه شافعی یا مالک یا احمد ابن حنبل هست، لذا اجتهاد مطلق رو قبول ندارن. یعنی چیزی که اهل سنت میگن.
پس به خاطر اینکه این دوست عزیزمون هم پاسخش رو کامل تر بگیره، من سوالشون یه مقدار بازتر میکنم. یعنی مثلا الان مولوی هایی که هستن و علمای اهل سنت چیزی تحت عنوان رساله ندارند؟
نه، رساله مستقل میتونن، رساله بر فقه حنفی، یعنی نظرشون رو، یعنی 95% دیدگاه ابو حنیفه است. فقط اگر این یه مطلبی نیست در فقه ابو حنیفه جدید فتوا میده، بر اساس میگه اگر ابو حنیفه بود چی میگفت،
با همون استحسان و با همون ملاکایی که دارن،
ملاکایی که دارن و اینکه اگر ابو حنیفه الان زنده بود چی میگفت، مثلا بر اساس اون حرفایی که ازش شنیدیم اون رو بگن، این مدلی مطرح بکنن. که باز خود این یه مشکلات و گرفتاریایی به وجود آورد که یه بخشی از این ماجرا مثل جریان سلفیه دو مرتبه واکنش به همین ماجراست که اینا اومدن از این طرفی گفتن آقا فقه آزاد، بریم هر کی میخواد اجتهاد بکنه بره اجتهاد بکنه.
و کلا ابن تیمیه اینا اومدن به اون انحصار چهارگانه رو شکستن در حقیقت،
بله مقابله کردن، اصلا تقلید به اون معنا رو خیلی قبول ندارن که اصلا چهار تا تقلید بکنیم. میگن آقا شما ببین آقا یه حرفی ابو حنیفه خوبه از این تبعیت کن، حرفی از این تبعیت بکن. باز اینا یه جوری چارچوب رو شکستن که دیگه هیچ چیز از چارچوب باقی نموند، یعنی کامل نابود کردن، به طوری که یه جوان 18 ساله 20 ساله در مثلا جریان سلفیگری معاصر، یه آدم 17 18 ساله 20 ساله 2 سال 3 سال مسائل دینی رو خونده باشه، راحت میشینه به عنوان مفتی فتوا میده و فتواهای هم مفتیانی هم داریم دیگه، مثلا جبهت النصره برای خودش تو فلان شهر مثلا مفتی داره. یه آدم 25 ساله که سه تا حالا سلاح دستش بوده، 6 ماه جنگیده، الان 2 سال هم 3 سال هم قبلا درس خونده،
یه 2 سال توی مرکز عربستان درس خونده، الان خودش مجتهده،
خودش مجتهده و مفتیه و این درد سرای خیلی عجیب و غریب شروع کرد، ایجاد کرد و صدای الازهر و دیگران رو هم سر همین قصه در آورد. یعنی یه موقعی یه افراط جدی انجام دادن و حالا مقابلش تفرید که به اصطلاح بسن کلا قصه اجتهاد رو. اونم باز دو مرتبه برای قبلش بود که باز متعدد در متعدد اجتهاد کننده داشتیم و ملاک های اجتهاد هم بسیار بسیار بیدر و پیکر که آقا هر کی میخواست قیاس، که خب مثلا در بعضی از جاها نقل کردن که ابو حنیفه کلن 17 روایت از پیغمبر قبول داشت، بقیه رو همه رو قیاس میکرد. شما میگه 17 روایت کجا این هزاران روایتی که وجود داره، یا این حد از قیاس که دیگه اصل روایات و اصل آیات قرآن هم مورد خدشه قرار بگیره، این معضلی بود که در اون دوره اتفاق افتاد.
خب همین تفریطی که اشاره کردید منجر به این میشه که الان مثلا فلان مفتی جوان که هیچ درک و بهره ای از علوم اسلامی نداره راحت فتوا میده اگر شما یه شیعه رو بکشی ظهر نهار با پیغمبر تو به یک سر یه سفره.
بله فتاوای حالا این فتاواشون که فتاوای تکفیری که حالا از ابن تیمیه به این ور مفصل بوده، فتاوای حتی مضحکی که امروز تو عالم دارن به ما بر اساس این فتاوای اینها میخندن و در این، یعنی به معنای اینکه اسلام رو دارن به مزهکه میگیرن بر اساس فتاوا اینها، که اونها هم دیگه باز فراوان در فراوان از اینها وجود داره، به خاطر اینکه دیگه اینا قاعده خاصی قائل نشدن دیگه، قواعد رو اومدن از بین بردن، برای همون قواعدی هم که بود اون قواعد رو اومدن از بین بردن و گفتن اجتهاد آزاد.
خب پس با این ملاک میتونیم بگیم این، چون حالا یه سری دوستان هم دارن از طریق ماهواره میبینند، بالاخره میگردن تو شبکه‌ها، این شبکه‌های ماهواره‌ای وهابی و اهل سنت، حالا اسمم نمیخوایم ببریم الان، اونام کسانی که میشینن به عنوان مفتی جواب سوال بیننده ها رو میدن و فتوا میدن، یعنی در حقیقت اونام اون میشه گفت به همون انحصار چهارگانن، یا اونا مثل وهابیا و سلفی ها دیگه اون انحصار چهارگانه رو شکستن، هر کدوم طبق برداشت خودشون دارن پاسخ
بله
میدن.
اتفاقا اینو ما قبلا هم بحث کردیم، یعنی دوستانمون گفتن، ما هم گفتیم که یکی از اشکالات به فتاوایی که اینا میدن که ما به اهل سنت رو برحذر میداریم، میگیم آقا از این شبکه‌های وهابی فارسی زبان شما نمیتونید مسائل شرعیتون رو بپرسید و فتواتون رو بگیرید، علتش همین است که اینها هیچ کدوم نمیان بگن آقا من دارم این فتوا رو میدم بر اساس فقه مذهب حنفی دارم میدم، اصلا از بیننده سوال نمیکنه آقا تو چه فقهی داری، مذهب تو چیه، و بعد نمیگن که آقا این حرفی که من دارم میزنم بر اساس نظر کدوم یکی از علمای حنفی،
یعنی
این فتوای مذهب
حنفی، یعنی ملاکی که توی طلبه ها هست، شما مراجعه کنید به یه روحانی اگه بخواید سوال بکنید، آقا من مسافرم، نمازم رو باید کامل بخونم یا شکسته بخونم، میگن شما مقلد کی هستی؟
بله
مقلد کدوم یکی از آقایون علمایی؟ میگه من مقلد فلان آیت الله هم، فلان مرجع هم. میگن نظر ایشون اینه که شما باید مثلا الان تو این سفر نماز رو شکسته بخونی، ولی میفرمایید پس اون شبکه ها نمیپرسن که شما
ملاکت
مذهب تنبلی حنفی چیه، هر چی دلشون بخواد میگن دیگه.
بله نه زمانی که از طرف مقابل سوال مطرح میشه میپرسن که مرجع تقلیدت کیه، شما الان برنامه‌های احکام شبکه‌های شیعه رو شما ببینید، شبکه‌های
اولی چیزی که میپرسن
شما مذهبتون رو
بیننده میگه، میگه بله. من مقلد فلانی هستم،
بله هم مذهب رو میگن، بعد وقت از اون طرفم اینا وقتی میخوان فتوا بدن به هیچ عنوان هیچ مدرکی از حرفاشون مبنی بر اینکه آقا از مذهب حنفی باشه یا شافعی باشه یا مالکی باشه نمیبرن، و فقط نظر خود میگن نه شما این کار انجام بدید، و به همین شکل فتواشون رو میدن و میرن.
خیلی ممنون، چقدر سوال خوبی پرسیدن این بیننده عزیز، خودش منجر شد به یه بحثی. فکر کنم آخر برنامه ساج آقا باید جمع‌بندی بکنیم، اما من یه سوال داشتم راجع به این دوره اول. میشه گفت این دوره تنها دوره بدون اختلاف ماست، یا تو این دوره هم حتی اختلاف داریم؟ دوره تشریع از زمان بعثت تا زمان رحلت حضرت رسول صلوات الله علیه،
در بین شیعه ما نسبت به این دوره اختلاف نداریم، الا یه اختلاف جزئی در باب اینکه حالا خود پیامبر اجتهاد میتونستن انجام بدن یا نمیتونستن انجام بدن، این خود پیامبر هم اجتهاد میکرده یا نمیکرده، فقط وحی بوده. ما شیعه معتقد هستیم، غالبا اعتقادمون بر اینه، یعنی عموم شیعه اعتقادشون بر اینه که پیامبر اجتهاد نمی‌کرد،
غیر از دستبندی اخباری اصولی،
بله غیر از دستبندی اخباری، که ما شیعه، مجموع شیعه عموما معتقد بر این هستن که خود پیامبر اجتهاد نمی‌کرد.
ماین طبق همون آیه قرآن دیگه،
بله ماین تو ان الهوا ان هو الا وحیون یوها، روایاتی که حالا طرف مقابل، یعنی اهل طرف مقابل ما اینجا میشه اهل سنت معتقدن که پیامبر هم اجتهاد میتونستن بکنن، و یه اجتهادای بسیار به اصطلاح اصطلاح خوبی براش به کار ببرم، بسیار شاید نامطلوب و زشت و ناپسندی رو
منتسب میکنن به حضرت
که آقا حضرت اینجا اجتهاد کرده، اینجا مثلا حرف خودش رو زده در حالی که مثلا حرف خدا نبوده و خودش بر اساس اجتهاد خودش گفته، و این مردوده از دیدگاه ما، این به اصطلاح مردود هستش. این تنها اختلافی که در دوره تشریع داریم همین هست که حالا پیامبر
میشه گفت اون اجتهادایی هم که منتسب میکنن به پیامبر به خاطر اینه که بخوان وقتی وارد حالا زمان رحلت و اینا میشیم اون اتفاقاتی که تو دوری خلفا افتاده اونا رو یه جوری یه تأییدی و
بله
یه
رفتار صحابه رو، رفتار صحابه رو، اجتهاد صحابه رو، اجتهاد خلفا رو، اینا رو خیلی راحت مثل در جریان فجائع سلمی که مثلا ابوبکر او رو این مخالف بود و چی بود و ابوبکر رو مثلا با آتش سوزان، خب اینجا مثلا افرادی اومدن گفتن که پیامبر کسی با آتش نسوزون، نباید با آتش میسوزاندی، این گفت که من اجتهاد کردم، یعنی دیدگاه شخصی خود من اینه که این کار درسته و میشه مثلا مخالفین رو حتی مثلا با آتش کشید، خب این مثلا یک اجتهاده که حالا خود این را هم باز دو مرتبه خیلی بر سرش حرف وجود داره که حالا این اجتهادی که اینها انجام دادن با این مدل اجتهاد کردن، اجتهادشون گاهی در بسیار از موارد مقابل نص بوده، یعنی ما یه نصی از پیامبر یا از خدای متعال داشتیم اما اینها دقیقا مقابل اون عمل کردن، که مرحوم علامه عسکری هم یه کتابی دارن اجتهاد مقابل نص، که توصیه هم این هست بینندگان عزیزی که اهل مطالعه هستن مراجعه بکنن و این کتاب ها رو مطالعه بکنن، که علامه عسکری کتاب رو بسیار زیبا نوشتن اجتهاد مقابل نص، اجتهاداتی که صحابه به ویژه خلفا انجام دادن و این اجتهادها مقابل نص هستش، که حالا یکی از ویژگی های اجتهاد درست اینه که نباید مقابل نص باشه دیگه، باید از نص و مطابق با نص باشه، اصلا تعادل و تراجی هم
همینه
بر همین اساس هستش، که خدا نکرده یه موقعی کسی استنباط فتوای مقابل نص خدا نکرده نداشته باشه،
و اونا اجتهادهایی دارن که مقابل نص،
مقابل نص بوده، کاملا مقابل نص.
خیلی ممنون حاج آقا، در حد یک دقیقه اگر نکته پایانی و جنبندی دارید.
من تشکر میکنم از بینندگانی که بحث رو دنبال میکنن، به ویژه بینندگانی که باز تو فضای مجازی وارد بحث و سوال میشن. برنامه ما، چون من دیدم که خب مثبت و منفی نظرات و دیدگاه ها رو دیدم، خب بالا بعضی ها نمیدونم شاید آیدی تلگرام ما هم داشتن، دیدم که دوستان تو تلگرام بعضی از طرف مقابل خلاصه آمدن یه جورای تهدیدآمیز که آقا شما این بحثا رو نکن اصلا، بکش کنار. ما از ایشون هم من اونجا جواب ندادم، اما اینجا اعلام میکنم اگر کسی مخالف 100% بحث ما در این برنامه هم هست، اخباری یا نو اخباری هم هست، طرفدار اون شخص هم هستش، میتونه به برنامه تماس بگیره. راه تماس به برنامه فقط تماس های تلفنی معمولی ایران نیست، از طریق فضای مجازی و اسکایپ و غیره هم، که حتی اگه کسی میخواد شمارش هم مشخص نباشه، فردش هم مشخص نباشه، بدون هیچ اسم و رسمی میتونه تماس بگیره و حقیقتاً ما
یا نظرشون رو بفرستن و از طریق پیام ما بدون اسمشون اینجا قرائت می‌کنیم.
و این قطعاً اگر پیرو یک عقیده و نظریه، خب این دفاع کردن از عقیده و نظر میشه. اگر هم نه، لااقل بحث ما بحث قدرتمندی و قوی خواهد شد با دیدگاه به اصطلاح دیگر، ما یک طرفه به قول معروف به قاضی نرفتیم.
خیلی ممنون و متشکرم. حاجا فقط یه نکته من تو ذهنم اومد، اون کتاب اشاره در مقابل نصف کنم، شما فرمودید مال علامه عسکری، مال علامه شرف الدین، درسته یا؟
بله بله درسته، من به سا این سبق لسان،
من فکر کنم شاید دو تا کتابه،
نه نه اشاره مقابل نصف، بله علامه شرف الدین، این کتاب توی فضای مجازی هم موجوده، خیلی لازم هست خوندنش برای بینندگان عزیز تا خیلی از حقایق تاریخی روشن بشه براشون.
خیلی ممنون و متشکر، استفاده کردیم. خیلی ممنون از شما بینندگان عزیز، ممنون که ما رو دنبال میکنید، هفته های بعد هم با ما باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل علی محمد.